صفحه 651. صحراهای خشک ممالک ایران که جاده‌ای احداث می‌کردند، در دو طرف جاده از درخت‌های بیابانی جنگل به وجود می‌آوردند و یک قسمت از جنگل‌های بادامک که اینک در قسمت‌های مختلف صحرای مرکزی ایران دیده می‌شود، بازمانده جنگل‌هایی است که در قدیم طرفین جاده‌ها به وجود آورده بودند تا اینکه ماسه صحرا وارد جاده نشود و آن را نپوشاند. و در صحراهای مرکزی ایران چند نوع درخت بدون اینکه احتیاج به آب داشته باشد می‌روید که سه نوع آنها معروف‌تر از انواع دیگر بود. یکی درخت بادامک، دیگری درخت ارژن و سومی درخت کاهور. هر یک از این سه نوع درخت با وضع طبیعی یک قسمت از اراضی صحرای مرکزی ایران مناسبت داشت و در بعضی از نقاط درخت بادامک رشد می‌کرد و در بعضی از جاها درخت ارژن و در بعضی از نقاط دیگر درخت کاهور، و چوب این درخت‌ها در شهرها و قصبات اطراف صحرای مرکزی ایران برای ساختن انواع چیزها مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعضی از این چوب‌ها بوی مطبوع داشت که هرگز از بین نمی‌رفت و مانند چوب سنوبر فنلاند همواره بوی خوش از آن استشمام می‌شد، ولو چند قرن از ساختن صندوق یا جعبه‌ای که با آن چوب می‌ساختند می‌گذشت. و در دوره‌ای که وقایع این سرگذشت اتفاق می‌افتاد، صدور اشیایی که با چوب ساخته می‌شد از ارقام صادرات کشورهای اصفهان و فارس بود و اشیاء مذکور را از راه ارجان که منتهی به دریا می گردید به کشورهای دیگر صادر می کردند. یوسف قزداری بعد از اینکه احتیاجات خود را خریداری کرد، به اتفاق برکیارق از ارجان به راه افتاد و راه اصفهان را پیش گرفتند و بعد از اینکه چند منزل راه پیمودند، یک پیک قبارالود از راه رسید و مقابل یوسف قزداری از اسب فرود آمد و نامه‌ای به دستش داد و یوسف قزداری نامه را که مثل تمام نامه‌های قدیم چون یک تومار کوچک بود گشود و خواند که محمود سجستانی به او اطلاع می‌دهد که ترکان خاتون باطنی و دایی بزرگ شده و قشون کرمانشاهانی او از اصفهان منتقل به فارس گردیده و بعید نیست که در راه برکیارق را دستگیر کنند و یوسف قزداری باید از قشون مزبور بپرهیزد، زیرا به ظاهر علت انتقال قشون ترکان خاتون به فارس این است که نگذارد برکیارق از ارجان خود را به اصفهان برساند. یوسف قزداری نامه دایی بزرگ اصفهان را به دست برکیارق داد و گفت ای ملک، این نامه را بخوان. برکیارق نامه را گرفت و خواند و نظری به یوسف قزداری انداخت، یعنی منظورش چیست؟ و یوسف گفت ای ملک، قبل از اینکه از قلعه حرکت کنیم تو به من گفتی که آیا میتوانی به هر جا که میل داری بروی؟ من گفتم بله ای ملک، اما صلاح نیست که تو به هر جا که میل داری بروی، زیرا دارای دشمن هستی و دشمنانت اگر به تو دسترسی پیدا کنند نخواهند گذاشت که زنده بمانی. و اینک نامه‌ای که دایی بزرگ اصفهان نوشته مؤید گفته من است و به طوری که در این نامه می‌خوانی ترکان خاتون مطلع شده که تو از قلعه ارجان به اصفهان منتقل خواهی شد و قشون خود را به فارس فرستاده که نگذارد تو به اصفهان برسی. برکیارق گفت لابد ترکان خاتون به مناسبت اینکه باطنی و دایی بزرگ شده به این موضوع پی برده است. یوسف قزداری گفت تصور نمی کنم که امام ما یا محمود سجستانی این موضوع را به اطلاع ترکان خاتون رسانده باشند و ترکان خاتون با وسایل خود از این موضوع مستحضر گردیده و چون زنی است باهوش شاید حدس زده که بعد از برکناری تنش از سلطنت ایران ملک برکیارق پادشاه خواهد شد. برکیارق اظهار کرد: باطنی شدن ترکان خاتون از عجیبترین چیزهایی است که در عمر خود شنیدم و از آن حیرت آورتر دایی شدن اوست. و آیا در کیش شما زن میتواند دایی بزرگ شود؟ یوسف قزداری گفت: ما تا امروز یک دایی بزرگ از زنها نداشتیم، اما در قدیم زنها در ایران حتی پادشاه شدند. برکیارق اظهار کرد: آیا تو ای دایی بزرگ قبول میکنید زنی چون ترکان خاتون از روی اخلاص کیش خود را تغییر داده باشد؟ یوسف قزداری با احتیاط جواب داد که ترکان خاتون کیش ما را پذیرفته و ما ناگزیریم قبول کنیم از روی اخلاص کیش باطنی را پذیرفته است. برکیارق پرسید: تو از کجا میدانی که آن زن از روی اخلاص کیش شما را پذیرفته باشد؟ یوسف قزداری جواب داد: وقتی یک نفر کیشی را میپذیرد و میگوید که به آن کیش اعتقاد دارد، باید حرفش را پذیرفت، زیرا در دین آنچه دلیل اعتقاد میباشد اعتراف است. و وقتی یک نفر اعتراف میکند که به دین ایمان دارد، نباید منکر اعترافش شد و گفت که از روی خلوص و عقیده نیست. برکیارق اظهار کرد: این زن که از بزرگترین دشمنان شما بود، چه شد که یک مرتبه به فکر تغییر دین افتاد و کیش شما را پذیرفت؟ یوسف قزداری اظهار کرد: در صدر اسلام هم مسلمانان دشمنان خونین داشتند، ولی همانها که می‌خواستند پیغمبر اسلام را به قتل برسانند، آن دین را پذیرفتند. امروز هم ترکان خاتون که دشمن باطنی ها بود، تغییر عقیده داده و حاضر شده است که کیش ما را بپذیرد. یوسف قزداری مثل محمود سجستانی می دانست که ترکان خاتون از بیم برکیارق دین خود را تغییر داده است. او می دانست که هرگاه باطنی شود، برکیارق بعد از اینکه بر تخت سلطنت نشست، نمی تواند او را به قتل برساند یا به زندان بیندازد، به خصوص اگر دایی بزرگ باشد. ولی استنباط خود را برای برکیارق بیان نکرد تا اینکه خشم وی را علیه ترکان خاتون شدیدتر ننماید. زیرا اگر برکیارق متوجه می‌شد که ترکان خاتون از بیم او کیش خود را تغییر داده، بدون تردید به خشم در می‌آمد، زیرا می‌فهمید که صید از چنگ وی گریخته است. برکیارق گفت: توی دایی بزرگ، به اندازه من ترکان خاتون را نمی شناسی. او زن پدر من بود و من وی را به خوبی می شناسم و می دانم ترکان خاتون زنی نیست که از روی خلوص عقیده کیش خود را تغییر بدهد. بدون شک آن زن از تغییر کیش منظور استفاده دارد و می خواهد مزایای بزرگی کسب نماید. با این که اطمینان دارم که تغییر کیش ترکان خاتون از روی صمیمیت نیست و او برای منظورهای دنیوی کیش خود را تغییر داده، از امام شما حسن صباح حیرت می نمایم که چگونه حاضر شد که آن زن را دایی بزرگ کند. آیا امام شما می دانست که دادن آن مرتبه به زنی چون ترکان خاتون عملی است دور از احتیاط؟ و آیا متوجه نشد که آن زن ممکن است از مرتبه خود برای از بین بردن خود حسن صباح و باطنی ها استفاده نماید؟ یوسف قزداری تبسم کرد. برکیارق که متوجه شد تبسم آن مرد به معنای آن است که ترکان خاتون کوچکتر از آن می باشد که بتواند مردی چون حسن صباح را از بین ببرد، گفت: ای دایی بزرگ، مگر تو خود به من نگفتی که شایع است ابو حمزه کفشگر به تحریک ترکان خاتون کشته شد؟ یوسف قزداری جواب داد: بله. برکیارق گفت: زنی که ابو حمزه کفشگر را به قتل برساند، حسن صباح را هم نابود می کند. تو می دانی که من از وضع شما باطنیان به خوبی اطلاع ندارم و نمی دانم که مردان برجسته شما که هستند، ولی اسم ابو حمزه کفشگر بیش از تمام رجال باطنی برده می شد و آنقدر که نام او را می بردند، اسم حسن صباح را بر زبان نمی آوردند و ترکان خاتون یک چنان مرد را کشت. تو هر چه فکر میکنی بکن، لیکن من عقیده دارم که ترکان خاتون اگر نفع خود را در قتل حسن صباح بداند، از کشتن وی صرف نظر نخواهد کرد. یوسف قزداری گفت: وضع زندگی امام ما غیر از وضع زندگی ابو حمزه کفشگر است و ترکان خاتون اگر قصد قتل او را داشته باشد نمیتواند به مقصود برسد. از آن روز به بعد تا موقعی که برکیارق وارد اصفهان گردید از هر فرصت استفاده میکرد و راجع به باطنی شدن ترکان خاتون با یوسف قزداری صحبت مینمود. برکیارق پیوسته میگفت که ترکان خاتون از روی صدق و صفا باطنی نشده، بلکه برای منظوری خاص کیش خود را تغییر داده است. یوسف قزداری هم احتیاط را از دست نمیداد و پیوسته میگفت که چون ترکان خاتون اعتراف کرده که از روی خلوص نیت باطنی شده، باید گفتش را پذیرفت و او را باطنی مؤمن دانست. یوسف قزداری چند نفر از سواران را که با او بودند برای اکتشاف جلو فرستاد که بدانند آیا در راه آنها یک قشون هست یا نه، و در صورتی که قشونی وجود دارد تحقیق نمایند کدام قشون می باشد و فرمانده آن کیست. سوارانی که برای اکتشاف رفته بودند خبر دادند که در ده بید یک قشون وجود دارد و سربازان آن از عشایر کرمانشاهان هستند. یوسف قزداری به برکیارق گفت که این قشون درست در راه ما قرار گرفته و تردید وجود ندارد که ترکان خاتون خواسته مانع از رفتن ملک به اصفهان شود. برکیارق و یوسف قزداری مدت دو روز توقف کردند تا سوارانی که برای اکتشاف رفته بودند خبر بدهند که فرمانده قشون کرمانشاهانی که در ده بید ساخلو دارد کیست، و یوسف قزداری خواست بداند که آیا خود ترکان خاتون آنجا هست یا نه، و برای چه قشون مذکور در ده بید توقف کرده است و آیا قصد جلوگیری از کسی را دارند یا خیر. ولی معلوم شد که ترکان خاتون آنجا نیست و فرمانده قشون مردی می باشد به اسم نورالدین کلهر از رؤسای عشایر کرمانشاهان، و علت توقف قشون در ده بید معلوم نشده و به ظاهر نورالدین کلهر در ده بید انتظار دستور را دارد و به هر ترتیب که به وی دستور برسد عمل خواهد کرد. و تا آنجا که مامورین اکتشاف تحقیق کرده بودند قشون قصد جلوگیری از کسی ندارد. یوسف قزداری سواران خود را به چند دسته تقسیم کرد و دسته ها را یکی بعد از دیگری از ده بید گذرانید و می‌خواست بفهمد که آیا نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی جلوی سواران او را می‌گیرد یا نه. اما سربازان کرمانشاهانی جلوی هیچ یک از دسته های سواران را نگرفتند و آنها به آزادی از ده بید عبور کردند. برکیارق و یوسف قزداری هم از ده بید گذشتند بدون اینکه کسی جلوی آنان را بگیرد یا سؤالی بکند و بپرسد نامتان چیست و از کجا می آیید و به کجا می روید. یوسف قزداری اینطور استنباط کرد که ترکان خاتون فهمیده که برکیارق از قلعه اررجان به راه خواهد افتاد تا خود را به اصفهان برساند، اما از تاریخ حرکت وی آگاه نیست و به همین جهت به نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی گفته که منتظر دستور بعدی وی باشد. لیکن ما می دانیم که ترکان خاتون قشون خود را برای جلوگیری از عبور برکیارق به دهبید کشور فارس منتقل نکرد، بلکه از این جهت قشون خود را به فارس منتقل نمود که در اصفهان تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار نگیرد. ترکان خاتون که زنی بود با ذکاوت در صدد بر نمی آمد که جلوی برکیارق را بگیرد و مانع از عبورش گردند، چون اطلاع داشت که برکیارق به اتکای حسن صباح و باطنی ها به اصفهان منتقل می شود و او نخواهد توانست از انتقال آن مرد به اصفهان ممانعت نماید. وقتی یوسف قزداری به نزدیکی اصفهان رسید به محمود سجستانی اطلاع داد که برکیارق آمده است، تا اینکه داعی بزرگ اصفهان با تمام بزرگان شهر از پسر سلطان ملک شاه استقبال نمایند. محمود سجستانی 10 فرسنگ به استقبال برکیارق آمد و و بزرگان اصفهان تا 5 فرسنگ برکیارق را استقبال کردند و تا آنجا که توانایی بزرگان اصفهان و وسایل موجود اجازه می‌داد، برکیارق را با احترام و شکوه بسیار وارد اصفهان نمودند. در همان روز که برکیارق وارد اصفهان گردید، سکه هایی که به نام او ضرب کرده بودند از ضرابخانه به قصر سلطنتی منتقل شد و برکیارق از آن سکه ها به صاحب منصبان قشون باطنی و وجوه اهالی انعام داد. آنگاه به نام برکیارق پسر ملکشاه سلجوقی خطبه خواندند و مراسم خواندن خطبه در مسجد جامع اصفهان به انجام رسید. در آن روز چون برکیارق بر اثر مسافرت و تشریفات و بر تخت نشستن خسته بود، کار دیگر به انجام نرسید و پادشاه جدید کشورهای ایران استراحت کرد. بعد از اینکه برکیارق استراحت نمود، 3 داعی باطنی غیر از ترکان خاتون که در اصفهان حضور داشتند، مجلس مشاوره تشکیل دادند تا اینکه روش خود را نسبت به برکیارق تا موقع وصول دستور جدید حسن صباح معلوم نمایند. یوسف قزداری سندی را که از برکیارق گرفته بود به محمود سجستانی و جواد ماسالی ارائه داد و گفت به موجب این نوشته برکیارق متعهد گردیده بعد از اینکه پادشاه ایران شد کیش باطنی را بپذیرد و من فردا صبح بعد از اینکه برکیارق از خواب بیدار گردید و بار عام داد وفای به عهد را از او خواهم خواست. محمود سجستانی اظهار کرد فردا زود است و باید قدری صبر کرد. یوسف قزداری گفت اگر صبر کنیم ممکن است که برکیارق از وفای به عهد خودداری نماید و تا تنور گرم است باید نان را پخت. محمود سجستانی اظهار کرد تو برکیارق را بهتر از من می شناسی، زیرا مدتی در قلعه اررجان با او محشور بوده ای و من از خلق و خوی آن جوان اطلاع ندارم و اگر فکر می کنی که برکیارق از وفای به عهد سرپیچی خواهد کرد، همین فردا از او بخواه که کیش باطنی را بپذیرد. اما باید متوجه تأثیر این واقعه در مردم نیز بود. یوسف قزداری پرسید مگر باطنی شدن برکیارق در مردم اثر سوء دارد؟ محمود سجستانی گفت اگر برکیارق با این سرعت که مورد تمایل تو می باشد به کیش ما درآید، در مردم اثر سوء خواهد کرد. اگر اقوام ایرانی حاضر بودند که یک پادشاه باطنی را به سلطنت بپذیرند، هیچ کس مثل امام ما برای سلطنت بر کشورهای ایران صالح نبود و امام ما از این جهت خود را پادشاه کشورهای ایران نمی‌خواند که می‌داند مردم یک پادشاه باطنی را نمی‌پذیرند. یوسف قزداری اظهار کرد از این قرار اقدام من برای گرفتن سندی از برکیارق یک عمل بدون فایده است و من نمی باید این سند را از او می گرفتم. محمود سجستانی اظهار کرد اقدام تو مفید است، اما باطنی شدن برکیارق با این سرعت خطر دارد و سبب شورش مردم می شود. یوسف قزداری گفت برای اینکه مردم بشورند باید پیشوایی داشته باشند که جلو بیفتد و دیگران وی را تعقیب نمایند. محمود سجستانی جواب داد این پیشوا از عشایر برخواهد برخاست و مردم در عقبش خواهند افتاد. یوسف قزداری پرسید پس چه باید کرد؟ محمود سجستانی گفت باید افکار عمومی مردم را برای تغییر کیش برکیارق آماده کرد و رفته رفته در گوش مردم فرو خواند که برکیارق باطنی خواهد شد. آنگاه اگر برکیارق کیش ما را بپذیرد مردم حیرت نخواهند نمود و نخواهند شورید. جواد ماسالی حرف محمود سجستانی را تصدیق کرد و گفت در علموت من به دفعات از امام شنیدم که می گفت ما بین عشایر کشورهای ایران ما نفوذی نداریم و فقط بین سکنه شهرها آن هم نه همه بلاد دارای نفوذ هستیم و اگر من دعوی سلطنت ایران را بکنم یا یک باطنی دیگر پادشاه ایران شود، عشایر خواهند شورید و مبارزه با عشایر کشورهای ایران منتهی به شکست ما خواهد گردید. این است که من هم عقیده دارم که برای باطنی شدن برک یارق نباید تسریع کرد و باید اول ذهن مردم را برای این کار آماده نمود و بعد برک یارق باطنی شود تا اینکه شورش بروز ننماید. یوسف قزداری چون فهمید آن دو با تغییر کیش برک یارق در آن موقع موافقت ندارند و می‌خواهند آن کار را موکول به بعد بکنند، ناگزیر موافقت کرد که تغییر مذهب آن مرد موکول به بعد گردد. آنگاه از تنش پرسید و سوال نمود که او کجاست. محمود سجستانی گفت او همچنان در سربازخانه ماست و در آنجا به دستور امام با او با احترام رفتار می‌کنیم. یوسف قزداری گفت به من دستور داده شده که تنش را به قلعه ارجان ببرم و در آنجا با او به احترام رفتار نمایم. محمود سجستانی جواب داد هر زمان که تو خواستی مراجعت نمایی، من تنش را به تو خواهم سپرد که او را با خود به قلعه ارجان ببری. یوسف قزداری گفت من در اصفهان کاری ندارم جز اینکه گزارش خود را برای امام بنویسم و به پیک بسپارم تا به علموت ببرد و مراجعت خواهم کرد. سپس راجع به ترکان خاتون صحبت شد و یوسف قزداری پرسید آن زن اکنون چه می کند؟ محمود سجستانی گفت ترکان خاتون اکنون در باغ شمشاد در بیرون اصفهان آن طرف پل رودخانه زاینده به سر می برد و سربازان عرب که خلیفه بغداد به او واگذاشته محافظ وی هستند و منتظر وصول جواب امام ما می باشد، زیرا درخواست کرده که امام ما او را داعی بزرگ کشور فارس بکند. یوسف قزداری از جواد ماسالی که در علموت بود و از نزدیک حسن صباح را می شناخت پرسید آیا ممکن است که امام تقاضای آن زن را بپذیرد و او را داعی بزرگ فارس کند؟ جواد ماسالی پاسخ داد امام که آن زن را به مرتبه داعی بزرگ رسانید، بعید نیست که درخواست ترکان خاتون را بپذیرد و زوجه بیوه ملک شاه داعی بزرگ باطنی ها در کشور فارس بشود. یوسف قزداری گفت از این قرار ترکان خاتون به همین مناسبت قشون خود را از اصفهان منتقل به فارس کرده و پیشبینی می کند که داعی بزرگ ما در فارس خواهد گردید و ما قشون ترکان خاتون را در ده بید فارس دیدیم. جواد ماسالی پرسید آیا برای شما تولید مزاحمت نکردند؟ یوسف قزداری جواب داد به هیچ وجه. محمود سجستانی گفت نورالدین کلهور فرمانده قشون کرمانشاهانی نمی‌دانسته که شما قصد دارید برک یارق را به اصفهان برسانید، وگرنه بعید بود جلوی شما را نگیرد. یوسف قزداری گفت در هر حال کسی جلوی ما را نگرفت. محمود سجستانی اظهار کرد از این به بعد توقف ترکان خاتون در اصفهان به صلاح نیست و من تردید ندارم که اگر او در اصفهان بماند بین برک یارق و او تصادم خواهد شد، زیرا برک یارق هر قدر خودداری کند یک انسان است و نمیتواند خصومت زن پدرش را نسبت به خود فراموش نماید. یوسف قزداری اظهار کرد برک یارق به خوبی می‌داند که اگر ابو حمزه کفشگر او را از قصر سلطنتی اصفهان نبرده بود به حکم ترکان خاتون به قتل می‌رسید یا کور می‌شد. محمود سجستانی گفت این مرد نمی‌تواند خصم خود را در اصفهان دارای قدرت و نفوذ ببیند، زیرا ترکان خاتون اینک در اصفهان چون یک پادشاه مستقل است و از حکم برک یارق اطاعت نخواهد کرد و کاسه صبر برک یارق هم لبریز خواهد شد و فرمان قتل یا حبس ترکان خاتون را صادر خواهد نمود و در آن موقع ما چاره‌ای نداریم جز این که از آن زن حمایت کنیم، زیرا باطنی است و دارای مقام داعی بزرگ و ما نمی‌توانیم تحمل نماییم که برک یارق داعی بزرگ ما را به قتل برساند یا به حبس بیاندازد و برکنار کردن تنش از سلطنت علتی جز این نداشت که میخواست داعی بزرگ ما جواد ماسالی را شکنجه نماید و تحمل این موضوع برای ما باطنی ها غیر ممکن بود. روزی هم که برکیا رغبه خواهد ترکان خاتون را به قتل برساند یا محبوس کند، ما مجبوریم از وی حمایت نماییم و لازمه ی حمایت کردن از ترکان خاتون این است که به روی برکیا رغ شمشیر بکشیم. پس همون بهتر که ترکان خاتون را از اصفهان دور کنیم تا اینکه برای حمایت از او بین ما و برکیا رغ خصومت آغاز نگردد. روز بعد از اینکه برکیا رغ در اصفهان بر تخت سلطنت نشست، نامه ای از حسن صباح به محمود سجستانی و نامه دیگر به جواد ماسالی رسید و حسن صباح در هر دو نامه نوشته بود که وی بیمار می باشد و نمی داند که آیا معالجه خواهد گردید یا نه. اما اگر معالجه نشد و زندگی را بدرود گفت، دعات بزرگ باید مثل دوره‌ای که او زنده بود با قدرت و دقت وظایف خود را به انجام برسانند و از امامی که بعد از او پیشوای باطنیان خواهد گردید اطاعت نمایند. امام باطنی ها در آن نامه اسم جانشین خود را نبرد و سه داعی بزرگ باطنی فهمیدند خبر مربوط به بیماری حسن صباح که به آنها رسیده بدون تردید به شکل بخشنامه برای تمام دعات باطنی فرستاده شده است. در نامه‌ای که حسن صباح برای جواد ماسالی نوشت، گفته بود که وی چون بیمار است، وجود او در علموت ضرورت دارد و باید از اصفهان مراجعت نماید. اما در خصوص تقاضای ترکان خاتون راجع به اینکه داعی بزرگ کشور فارس شود، امام باطنی ها گفته بود که با آن درخواست موافق نیست، ولی می تواند او را داعی بزرگ باطنی در گیلان بکند. حسن صباح هم متوجه شده بود که بعد از ورود برکیا رغ به اصفهان و جلوس بر تخت سلطنت، حضور ترکان خاتون در آن شهر به صلاح نیست و به محمود سجستانی و جواد ماسالی دستور داد که وسیله دور کردن ترکان خاتون را از اصفهان و اعزامش به گیلان فراهم شود. ۶۵۹ بیماری حسن صباح. موضوع بیماری حسن صباح چیزی تازه نبود و دعات بزرگ می دانستند که امام باطنی ها کسالت دارد، ولی چون برای اولین بار آن مرد صحبت از جانشین خود کرد، هر سه به فکر فرو رفتند و دو مسئله ترکان خاتون و برکیا رغ به طور موقت اهمیت خود را از دست داد. یوسف قزداری پرسید: شما راجع به جانشین حسن صباح چه پیش بینی می کنید و او کرا به جانشینی خود انتخاب خواهد کرد؟ جواد ماسالی گفت: اگر ابو حمزه کفشگر زنده بود، بدون تردید جانشین امام ما می شد. یوسف قزداری گفت: متاسفانه آن مرد بزرگ نیست. آنگاه پرسید: شما از بین بزرگان باطنی کدام یک را بیش از دیگران برای جانشینی امام صالح می دانید؟ جواد ماسالی گفت: من تصور می کنم که شیرزاد قهستانی، حاکم قلعه طبس، برای جانشینی امام صالح می باشد. محمود سجستانی سر را به علامت عدم موافقت تکان داد و گفت: شیرزاد قهستانی مردی است با اراده و چون کوه استوار و دارای استقامت، اما دور از سیاست دنیا می باشد و دنیای خارج از قلعه طبس برای او حکم دنیایی را دارد که اصحاب کهف بعد از اینکه از خواب بیدار شدند و از کوه فرود آمدند دیدند و همه چیز در نظرشان عجیب می آید.